بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسم بعد له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آیه 57 و 58 از سوره مبارکه یونس. آیه اول از این دعای مورد بحث واقع شد و عرض شد که این آیه قرآن را با 4 صفت توصیف می کند: صفت موعظه و شفاء لما فی الصدور و صفت هدایت و رحمت. راجع به صفت دوم که جمله شفاء لما فی الصدور بود توضیح عرض شد در گذشته که نشون می دهد انسان یک سلسله بیماری های درونی دارد از قبیل کفر، شرک، نفاق، ریا، عجب، بخل، کبر، حسد و اشباه اینها، که اینها مهلکاتن از نظر علماء اخلاق. یعنی انسان با این حالات بخواد زندگی کند و بمیرد حتما در عالم پس از مرگ گرفتاری ها دارد، عذاب علیم دارد. و حالا امروز راجع به این سه صفت که موعظه و هدایت و رحمت هست توضیحی عرض می شود انشاءالله. کلمه موعظه که اینجا فرموده صفت قرآن است. قرآن موعظه دارد. موعظه بر حسب لغت فرموده اند هو تذکیر بالخیر لما فیه رقه یا فیما له رقه. بگید هو تذکیر بالخیر فیما له رقه یا فیما انگرد در قلب. موعظه اون کلامی است که خیر و نیکی را یاد می‌دهد، تذکر می‌دهد، یادآوری می‌کند به گونه ای که رقت در قلب شنونده ایجاد شود، که در اثر اون کلام حالت تنفر از بدی در او پیدا شود و حالت گرایش به نیکی درش به وجود بیاد. کلامی که چنین باشد این موعظه است، تذکر، یادآوری نسبت به مطلبی که رقت در قلب نسبت به او ایجاد بشود. ولذا با تعلیم فرق می کند، موعظه و وعظ با تعلیم فرق می کند. تعلیم یاد دادن است، مطلبی را به کسی که او نمیداند، مطلبی که او نمیداند یادش می دهیم بشه تعلیم، آموزش. اما موعظه تذکر، یادآوری اون مطلبی است که چه خودش هم میداند، اون شنونده هم خودش میداند، ولی اون تذکر که میدهد او را از حال غفلت بیرون میآورد، حال توجه و تنبه درش ایجاد میکند. تعلیم جهل را از بین میبرد، اما موعظه غفلت را از بین میبرد. به همین جهت معلم با واعظ فرق می کند. در معلم طهارت نفس، قداست روح، پاکدلی لازم نیست. منظور نیست اگر این معلم مهذب نباشه، متقی نباشه، مؤمن نباشه، اینجور نیست که تعلیمش درست نباشه. اینجور نیست که نتوانیم از یک معلمی که بیدین است نتوانیم درس بگیریم. چرا؟ اشکالی درش نیست. در معلم طهارت نفس و قداست روح، پاکدلی شرط نیست. ممکنه یک آدم مسلمان از یک بیدین یاد بگیره مطالب علمی را، حالا یک کافر، یک ملحدی تخصصی دارد در یک رشته علمی، اشکالی نیست. ولی یک مسلمان هم، شاگرد مسلمان، ولی از یک معلمی که بیدین است اون مطلب علمی را یاد میگیره. حالا در ادبیات تخصص دارد، در ریاضیات تخصص دارد، در هر چی تخصص در یک رشته علمی دارد. ممکنه یک معلم ملحد و کافر تعلیم کند یک مسلمانی را در مطالب علمی، نه دینی، در مطالب علمی می شود. چون که فرمودن این جمله از امام امیرالمؤمنین علیه السلام، این حدیث معروفی که ادب العلم ولو به سین، اون بوز فرمودن که ولو در سین هم علمی باشد شما بروید، مسلمان ها بروید یاد بگیرید. از این در چینه، حالا چین که اون بوز که کشور اسلامی نبود، که بلاد کفر بود. در این حال فرمودن اگر همون در بلد کفر هم علمی باشد شما بگیرید، بروید اون را بگیرید. یا از امام باقر علیه السلام نقل شده از حضرت مسیح علیه السلام، پیشون نقل کرده اند که حضرت مسیح علیه السلام فرمود معشر الحواریین لن یزرکم من نتن القطران ازا اصابکم سراجوه خود العلم امن انده برا تنظرو الى امنه. فرمودن که اگر قطران یه مایه روغنی چسبنده است که در گذشته به جای نفت به کار می بردن، از او روشنایی می گرفتن، بد بود. فرموده است اگر این قطران مایه روغنی چسبنده بدبو اگر بوی بد دارد، از اون طرف روشنایی هم میده، مثل نفت مثلا روشنایی میده. این مانع نشود از اینکه بوی بد دارد شما از اون روشنایی استفاده نکنید، از روشنایی رو استفاده بکنید ولو اینکه بوی بد دارد. و از فرمود که علم را از هر کسی دارد بگیرید ولو اینکه بد عمل باشه. او بد عمل هست، حتی کافر هست، شما به کارش کار نداشته باشید. علمش که هست، خذو العلم ممن عنده، اون کس که دارد ازش بگیرید، و لا تنظرو الى عمله. این مربوط به علمه، تعلیم و معلم. اما درباره واعظ اینجور نیست. در موعظه و واعظ اونجا قداست نفس شرفه، طهارت روح شرفه، پاک دلی شرفه، مهذب بودن شرفه، که او خودش منور باشد به نور ایمان واقعا، به نور تقوا واقعا. او اگر وعظ کند بر اون وعظ مؤثره، او دل را دگرگون می کند، چون وعظ با دل کار دارد، تعلیم با مغز و فکر کار دارد، واعظ با قلب کار دارد، با عواطف کار دارد. یبدل القلب غیر القلب، او کاری می کند که دگرگون می کند، قلب را از اون حالی که بوده بر می گرداند، دل دیگری می سازد. یبدل القلب غیر القلب. مرزا این جمله هم باز از امام صادق علیه السلام ظاهرا نقل شده که فرمود فإن مثل الواعظ والمتعظ کل یقظان و راقد. اون کس که وعظ می کند، اون کس که استماع می کند، گوش می دهد، مثلش هم مثل انسان بیدار با خوابیده است. اون کس که می خواهد خوابیده را بیدار کند، باید خودش بیدار باشه دیگه، ولی خفته که کی کند خفته را بیدار؟ باید بیدار باشد تا اون خوابیده را بیدار کند. فرمود مثل واعظ و متعظ کل یقظان و راقد، مثل انسان بیدار با خواب رفته است. کمن استیقظ عن رقدت غفلته و معاصی صلح عن یوغز غیره من ذلک الرقاد. اون کس که خودش بیدار شده از خواب غفلت، اون کس که از جو معصیت دور شده، آلودگی ندارد به معصیت، بیدار از خواب غفلت، او میتواند صلح عن یوغز غیره من ذلک الرقاد، او میتواند از این خواب دیگری را بیدار کند. این شرط در موعظه و واعظه، معلم این شرط درش نیست، ولی واعظ این شرط درش هست. فرمودن ان العالم اذا لم يعمل بعلم زلت موعظته عن القلوب. عالمی که به علمش عمل نکند، در اون علمش شاید خدشه ای نیست، ولی موعظه اش در دل کسی نمی نشیند. ممکن تعلیم بده، یاد بده، اما موعظه نمیتواند بکند. او زلت موعظته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا. همون گونه که قطرات باران روی سنگ سخت بریزد درش اثر نمی کند، یعنی سنگ از قطرات باران نرم نمی شود و گیاهی نمی دهد، گل نمی دهد. قطرات باران در زمین نرم اثر می کند و گیاه می دهد، گل می دهد. ان الوعظ الذي از علی علیه السلام، ان الوعظ الذي لا يمجه سمعون ولا يعدله نفعون ما سکت عنه لسان القول و نطق به لسان الفعل. اون وعظی را هر گوشی میپذیرد پس نمیزند، و اون وعظی چنان منفعتی دارد که هیچ نفعی به پای او نمیرسد، اون وعظی است که خیلی گفتار زیاد نباشد، چه بسا خاموش زبان، اما کارش نشون میدهد. کارش ناطق است، عملش ناطق است، اما گفتار ممکنه زبانش خاموش باشه. او با عملش نشون میدهد به بیدار میکند. اگر گفتارش برخواسته از اون قلبی باشد که منشأ عمل شده، این هم اثر در دیگری میکند. و این جمله هم از شیخ الرئیس بو علی سیناس، او هم میگه که ثم نفس الكلام الواعظ. اونش هم میگوید که اصلا واعظ شخص خودش دخالت داره، نه فقط حرفش، ممکنه حرف دیگری هم بزنه، اما از او که صادر میشود مؤثر میشود. در معلم خود شخص دخیل نیست، همون علمش کافیه. هر کی بخواد بگه اون حرف، هر کی بخواد بزنه، اثر می نشون مغز رو پر میکنه. اما در واعظ اینجور نیست، اینجور نیست که این حرف رو هر کی بزنه اثر کنه، اینجور نیست. این آدم بزند، اگر از او صادر بشود او در دل می نشیند. اون میگه که من قائل زکی به عبارت بلیغت و نغمت رخیمه و سمت رشید، یعنی این گفتار وعظ از گوینده ای صادر شود که ذکی است، پاک دل است، و به عبارت بلیغه، عبارت رسا، خیلی هم زیاد کم درش نیست، عبارت رسا و آهنگی نرم و سیمای صالح. اگر این جور شد به گفته شیخ الرئیس این میشه وعظ که از خود شخص، شخص معین، نه هر کسی، حرف او میکنه دیگری هم بزنه اما در دل ننشیند، اما او که میزند اون شخص خودش دخیله، مثل اکسیری میشود که به مس میخورد به طلا تبدیل میکند، یه چنین حالی و از این حال را دارد، غیر معلمه، غیر تعلیمه، این اکسیریست که به مس میخورد تبدیل به طلا میکند. این شرمنده ها قلب هاشان لامپ هاییست کوچک و بزرگ داره استعداد مختلف. واعظ هادی برق است، یعنی او متصل به کانون برق است، الله نور السماوات و الارض، بعد او که از نور را از کانون برق میگیره از مجرای گفتارش به لامپ های دیگران منتقل میکنه، دلها لامپ های هستن، روشن میکنه. او هم متصل به کانون برق است ولی زن میگیرد و در یک جمله کوتاهی به تحویل میدهد به لامپ های قلب های دیگران، ولذا دل را گرگون می کند، توفان در فضای قلب ایجاد می کند، چشم ها را می گریاند. اینها خب اشخاص کمیابن، مواهب خاصی است که به اشخاص خاصی داده شده. مرحوم حاشق جعفر شوشتر رضوان الله علیه در حالاتشان نقل شده که ایشان بیکن شهرهای ایران، حالا کجا بوده، مظاهر فساد در زیاد بوده، وارد اون شهر می شود و دیدم اون جریان را خیلی ناراحت می شه، بعد خواست صحبت کنه برای مردم. خب رفت وارد در مسجدی برای مردم جمع شدن که خب محروب بودیشون دیگه، صحبت کنه که همین جنشه یه جمله بیشتر نگو، گفت مردم خدایی هست. همین نوشتن همین جمله که وقتی گفت صدای زجه و شیون از مجلسیان برخواست که بعضی از شدت گریه بیهوش شدن. نقل کردم خب والا این جمله که دیگه علمی نبود، مردم خدایی هست، خب که جمله علمی نبود، تازه هم نبود، چه بسا از صد نفر قبلا شنیده بودن، خودشون میدونستن این حرف را، اما همین جمله از او که صادر شد، از زبان او که القا شد، از قلبی برخواسته است که مثل خورشید داغ بود، سوزان بود، یعنی متصل به کانون برق بود، مثل خورشید داغ بود، سوزان بود، به معنی اینکه از زبان او صادر شد، از اون قلب که برخواست به سوز و گداز انداخت شرمنده ها را، اشک ها را جاری کرد. ممتاز بود ناله ام از ناله عشاق، ممتاز بود ناله ام از ناله عشاق، چون آه مصیبت زده در حلقه ماتم، در حلقه ماتم اونی مادر جوان مرده، او عجیب بادوغار میکنه، دیگران هم به تبع او یه نوح سرایی میکنن، تقلید میکنن، ولی مال اون مادر جوان مرده تقلید نیست، از دل میسوزد. او امثالی هستن که اونا کسان هست که از دلشون میسوزن. ممتاز بود ناله ام از ناله عشاق، چون آه مصیبت زده در حلقه ماتم. اول موعظه است و شفا ما فی صدور می شود، اون بیماری ها را قلع و غم می کند، بعد موانی که برطرف شد مواد غذایی می دهد، هدایت می کند، دستور می دهد، نماز چنین بخوان، ذکر چنین بگو، عبادت چنین کن، تا به رحمت برسد، اون رحمت عامه و احمد خاصه خدا شامل حالش می شود. موعظه است، شفا ما فی صدور است، بعد هدایت، تقویت از راه قضاهای عبادی، بعد رحمت شامل حال انسان. اما همه اینها حرف اینه للمؤمنین، مشکل مطلب اینه که آخر آیه داره للمؤمنین، اینا مال مؤمن هاست. مؤمن باش تا از قرآن هم موعظه بگیری، هم شفا بگیری، هم هدایت، هم رحمت، این چهارتا مال مؤمنه. این مشکله مؤمن و مردم هر کسی یه ریشی دارد و یه تصویر دست میگیره، یه این مؤمنه. درده مردم مؤمن اینجوریه دیگه، محاسن دارد و تصویر دستش تو ذکر میگه. هم قرآن یه اینو مؤمنی نیست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آمدن گفته ما مؤمنیم، فرمون بگوینه ببینه مؤمن نیستی شما، بگید مسلمیم، اسلام آوردیم. ایمان در قلبتون جا نگرفته، اونیست که ایمان در قلب او جا بگیره. قلب که مؤمن شد تمام اعضا بدن مؤمن میشه، چون قلب مرکزه. او که مؤمن شد چشم مؤمنه، زبان مؤمنه، دست و پا مؤمنه، کسب و کار مؤمنه، تمام این مؤمنه. قلب در ایمان در قلب نیست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اینا راست میگن. ایمان به خدا و آخرت و رسول، محکم ایستادن، شک و ریبی به جان او راه نمییابد، اینا صادقن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. این مشکله. این چه سریه که اگر ما ماده سمی خورده باشیم، بعد متوجه شدیم که عجب ماده سمی خوردم، دیگه آرام نمیشینیم. واقعا ماده سمی رفته در معده، آرام نمیشینیم، حتما با عجله میریم سمت طبیب و درمان، معده را شستشو میدیم تا راحت بشیم دیگه. حالا کسی بیاد بگه نه حالا عجله نکن، یه صبر کن، حالا خونه فانه میخوام بخریم، اونو بخریم، حالا معامله درست بشه، مغازه رو میخوام بفروشیم بفروشیم، عروس میخوام بیاریم، جهیزیه میخوام بدیم، حالا صبر کن. میگه ول کن، هم من جانم در خطره، حالا بمانم خانه هست و مغازه هست و عروس میخواد بیاد و داماد اینا بیاد. اما همین ما مردم در مسئله گناهان و توبه نه اینجور نیستیم. ما ایمان داریم به این که گناه مهلکه. واخه قرآن خوندیم، واخه مؤمنی به قرآن اون دیگه. قرآن دادش بلنده، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. ای باورداران بترسید خودتون را خانوادتون را از آتش نگه دارید، مطمئن باشید. والذین یکدون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اونایی که جمع میکنند و هم انباشته میکنند بدانند، یوم یحما علیها فی نار جهنم، همین رو گداخته میکنند، میسپارن به شما. فتکوا بها جواههم و جنوبهم و ظهورهم، داغ میکنند شما رو با همین پولایی رو هم انباشته کردی. میگه ذوقوا ما کنتم تکنزون. اینا رو قرآن میگه. ما مؤمنیم دیگه، ایمان داریم، میگه گناهان مهلکن، از ماده سمی هم بدترن. چرا آرام نشستیم؟ چرا تو آرام نمیگیریم؟ خود مطلب یه چرا، سر چیه؟ چرا اگر ماده سمی خورده بودیم آرام نمی نشینیم، حتما به دارو و درمان می رسیم؟ چرا وقتی که می بینیم گناه کرده ایم و قرآن میگه گناه مهلک است و عذاب جهنم می آورد، چرا ما آرام نشستیم؟ آرام می خوریم، می خوابیم، می خندیم، سفر می کنیم، بیم باکمانی. و چرا اینجوریه؟ خود سر نداره دیگه. آدم یه بیندیشد چرا اینجورم؟ در این که اونجا اینطورم شک کنی، هر دو درسته. در ماده سمی خوردن ناآرامم، ولی در گناهان که مرتکب شده ام آرامم. و چرا؟ این سرش معلوم میشه، بس خیلی خطرناکه. معلوم میشه ما از جهنم نمیترسیم، باورمون نشده. این دیگه ایمان نیاورده این به بهشت خدا و جهنم خدا. اونجا ایمان دارم، به حیات خودم ایمان دارم، میخوام زنده بمانم، علاقمندم به زنده موندنم، و ایمان دارم که مهلکه، چون این ماده سمی. یعنی ایمان دارم چون باورم شده آرام نیستم، اما اینجا چون ایمان ندارم آرامم. عمده همینه، مؤمن بودنه. للمؤمنین از قرآن قد جاءتم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. پای آخرم که دیگه اون ترجمه تمام بشه، قل بفضل الله و برحمتی، بگو مردم فضل خدا، رحمت خدا رو بگیرید، خوشحال به اون باشین.
نعمت اوست. این جمع میکنی چیه؟ هی جمع میکنی، پول رو جمع میکنی، جمادات، همش با جمادات شما عشق میورزی. شما انسانید، انسان شده خدمتگزار جمادات. زاهو و خیرم به مگج به اون. این جمع آوری شما به درد شما نمیخوره. جمادات فردا میمیرید، همه از شما جدا میشوند. اونی که با شما خدا به شما. تا زنده ایم کاری کنیم که خدا را راضی کنیم از خودمون، موعظه از قرآن بگیریم، شفا ما فسوی باشیم، هدایت بگیریم، رحمت للمؤمنین. اگه این شد قل بفضل الله و برحمتی فبذلک فلیفرحوا. فضل خدا، رحمت خدا، ها فضل احتمالا مربوط به نعمت های مادیه، چون فضل در قرآن داریم که به نعمت مادی گفته شده. در سوره جمعه میخوانیم که فاذا قضیت الصلا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز که خونده شد پراکنده بشوید، از فضل خدا طلب کنید. این برای منجمار روزیه، روزی مادی. اینجا ممکنه این باشه، قل بفضل الله یعنی مواهب مادی از روی شهر. اون که به دست بیاوری شرعن باشه بسیار خوبه، هنی ان لکن روش جانتون. از شهر گیر بیارید و فردا روز قیامت گفتن مال انسان یا جلو است یا عقبه. اون مالی که حقش داده شده، حق خدا و حق بندگان خدا، روز قیامت جلو آدم حرکت میکنه در صراط. تا بخواد صراط بلغزه اون میگه بیا حق من داده شده، ناراحت نباش. اون میبردش جلو. اما اونی که داده نشده دنبالش میاد، میگه تو هولش بدن ببرن. این دنبال میاد تو جهنم هول میده انسان را. همون مال انسانه، حقش داده نشده، انباشته شده در صراط، او را باعث شده که تو صراط تو جهنم بگفته. پس درسته به فضل الله و به رحمته، اما مواهب مادی گیر بیاوری برای از رای شهر، موازم مواهب معنوی هم گیر بیاورید، این بهتر است که جمع آوری میکنیم.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زدیم فراغت بدیدم، خاری بود زدیم فراغت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زدیم فراغت بدیدم، خاری بود زدیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت همه عالم بریدم، پیوند الفت همه عالم بریدم.